ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. دولت احمدی نژاد دستور پرداخت بیش از 43 هزار میلیارد تومان منابع را برای اشتغال زایی به بانک‌های دولتی ابلاغ کرد. حمله موشکی شبه نظامیان به یک اتوبوس حامل کارگران در شمال شبه جزیره سینا در مصر 3 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. 180 کارگر اخراجی کارخانه فولاد زاگرس در خیابان پاستور تهران تجمع کردند. عصر 1:01 شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی. الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. دولت محمود احمدی نژاد دستور پرداخت بیش از 43 هزار میلیارد تومان منابع را برای اشتغال زایی در سال جاری به بانک‌های دولتی ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر این 43 هزار میلیارد تومان، 7 هزار میلیارد تومان توسط بانک‌های خصوصی، 10 هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و 5 هزار میلیارد تومان نیز از منابع قرض الحسنه بانک‌ها صرف توسعه اشتغال خواهد شد. پیش از این برخی از رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند که بخش عمده‌ای از دریافت کنندگان قبلی تسهیلات بانکی هنوز نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات معوق بانک‌ها به بیش از 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. حمله موشکی شبه نظامیان به یک اتوبوس حامل کارگران در شهر العریش در شمال شبه جزیره سینا در مصر 3 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ارتش مصر گفت که این حمله شب گذشته توسط یک گروه تروریست انجام شد، اما اشاره‌ای به نام این گروه نکرد. او افزود که اعضای این گروه قصد داشتند یک وسیله نقلیه پلیس را هدف قرار دهند، اما موشک آنها به اتوبوس حامل کارگران کارخانه سیمان اصابت کرد. بر اساس این گزارش، حال تعدادی از مجروحان وخیم است. این حمله چند ساعت پس از درگیری مردان مسلح با ارتش مصر در نزدیکی مرز اسرائیل صورت گرفت. شبه جزیره سینا در روزهای اخیر و پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر شاهد درگیری‌های بین شبه نظامیان با نیروهای پلیس و ارتش این کشور بوده. حدود 180 تن از کارگران اخراج شده کارخانه فولاد زاگرس برای پیگیری خواسته های خود در خیابان پاستور تهران تجمع کردند. نهاد ریاست جمهوری، دفتر رهبر جمهوری اسلامی و ساختمان‌های قوه قضایی شورای نگهبان و شورای امنیت ملی در خیابان پاستور واقع است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستار بازگشایی این کارخانه واقع در استان کردستان و همچنین پرداخت 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود شدند. بر اساس این گزارش، 235 کارگر کارخانه فولاد زاگرس 2 هفته گذشته به دلیل آنچه از سوی کارفرما ناتوانی مالی و زیانده بودن تولید ذکر شده است اخراج شدند. به نوشته ایلنا، این کارگران اخراجی که در روزهای 19 و 20 تیر ماه در مقابل اداره کار شهر قرویه و استانداری کردستان تجمع کرده بودند، به دلیل دریافت نکردن پاسخی از سوی مسئولان استان کردستان راهی تهران شدند. و اما عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید قیمت برخی از داروها رسما تا 3 برابر گران شدند. او با تاکید بر کمیاب یا گران شدن داروهای انواعی از بیماری‌های سرطان از حضور دلالان دارو و رواج بازار سیاه دارو در مقابل داروخانه‌های دولتی خبر داده است. گزارشی داریم در این زمینه. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، گفته است نه تنها بازار داروی ناصر خسرو همچنان وجود دارد، که حتی بازار سیاه داروهای کمیاب و گران قیمت در اطراف داروخانه‌های بزرگ دولتی رواج دارد. دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرگزاری مهر تعداد دلالان را گاه بیش از مراجع کنندگان به داروخانه‌های دولتی ارزیابی می‌کند و گفته است که آنها یا داروهای بیماران را به چند برابر قیمت می‌خرند و یا به بیماران مستأصل داروهای مورد نیازشان را به چند برابر قیمت می‌فروشند. رادیو فردا با یک پزشک داروخانه دولتی در تهران گفتگو کرده است.
متأسفانه هستن و حضور دارن و به صورت علنی هم فعالیت به صورت روزانه میان این دوروبر ها، یه روز یکیشون میاد، یه روز یکیشون میاد، یه روز دو سه تاشون با هم میان دوروبر داروخونه ها، افرادی که الان به داروخونه مراجعه میکنن کیسه دارو دستشون و این حرفا، نزدیکشون میشن و بهشون پیشنهاد خرید و فروش دارو میدن. البته من برخوردات شخصی باشون نداشتم، ولی هر دارویی که باشه به روز داروهایی که کمیاب میشه حالا هرچی میخواد باشه. متاسفانه بالا اقداماتی هم شده برای جمع‌آوریشون، ولی هنوز نتیجه درستی نگرفتیم. دیگه ما اعلام شکایت کردیم، پیگیری هم شده، منتها چون شاکی خصوصی ندارن یه مقدار برخورد باشون سخته، ولی خب اونا دارن کار خودشون انجام میدن. خواهشی که داریم از مسئولین قضایی، نیروهای امنیتی، پلیس، نمیدونم دستگاهایی که درگیره در این قضیه، یه مقدار با جدیت بیشتر برخورد کنن.
اما چرا داروخانه های دولتی بیشتر با مشکل دلالان روبرو هستند؟ از پزشک یک داروخانه دولتی بشنویم.
به خاطر اینکه بیشتر داروهای خاص کمیاب به داروخانه‌های دولتی بیشتر مردم مراجعه می‌کنن جهت دریافت این داروها، یک دو داروخانه دولتی تعداد مراجعه کنندهشون زیاده. یه داروخانه خصوصی شاید در روز 100 نفر مراجعه کننده داشته باشه. مسلماً اونا میرن جایی که مراجعه کننده بیشتری وجود داره دیگه.
مشکل دارو در ایران کمیاب یا نایاب شدن برخی از آنها و بالا رفتن شدید قیمت بیشترین آنها ماه هاست که به دغدغه‌های ایرانی‌ها افزوده شده است. در آخرین دوره آن، روز 29 خرداد ماه رئیس سازمان غذا و دارو عباس حاجی آخوندی گفت که داروخانه‌ها برای داروی فروخته شده به بیمار گواهی صادر می‌کنند و دولت نیز ما به تفاوت قیمت داروها را به حساب یارانه‌ای خانوار واریز می‌کند. اما روز 31 خرداد ماه عباس حاجی آخوندی در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که پس از گذشت چند ماه بار دیگر روند تخصیص ارز به دارو آغاز شده و با واردات دارو و مواد اولیه آن سازمان غذا و دارو میتواند با واردات دارو و مواد اولیه ساخت آن به مسئله کمبود دارو در کشور سر و سامانی دهد. روز 9 تیر ماه معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرگزاری مهر از گران شدن دارو خبر داد. داروهای تولید داخل 40% و تولید خارج 90%. شمس‌علی رضازاده این امر را مرتبط با افزایش قیمت ارز دانست. یک روز پس از آن دولت در بخشنامه ای اعلام کرد که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. چند روز بعد 14 تیر ماه خبرگزاری ایسنا از قول شمس‌علی رضازاده معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که واریز یارانه به حساب خانوارها منتفی است و وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده است که 1800 میلیارد اعتبار در نظر گرفته شده برای جبران مابه تفاوت نرخ ارز و 400 میلیون دلار یارانه دارو را به بیمه ها پرداخت کند و اینکه جبران افزایش قیمت همه داروهای بیماران خاص و صعب العلاج از طریق بیمه تامین خواهد شد. افزایش قیمت دارو و کمیاب شدن بسیاری از آنها مقامات بسیاری را نگران کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 20 تیر ماه در دیداری با اعضای هیئت مدیره و مشاوران انجمن داروسازان ایران ضمن ابراز نگرانی از کمبود دارو در کشور ابراز امیدواری کرد هنگامی که حسن روحانی زمام امور دولت را به دست گیرد تا سال آینده بحران دارو برطرف شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
راستی شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف روز چه فکر میکنید؟ بشنویم از شما شنوندگان ما که خاموش نمی‌نشینید و مخاطبان گویای ما هستید.
آقای رئیس جمهوری، خواهشی از شما دارم. آقای روحانی، با این کلیدتون در این مجلس رو خواهش میکنم، اولین کاری که میکنید در این مجلس رو ببندید. این نماینده ها هیچ کدومشون نماینده ما مردم ایران نیستن. خواهش میکنم این کارو کنید.
رای دادیم، رای آدادیمون دیگه. بچه هایم که رای ندادم پشت سر همون های باشن که رای دادم. ما با هم یکی هست. هر خواسته که داریم، خواسته معلم ها، خواسته کارگرا، خواسته کشاورز، هر خواسته اجتماعی مدنی که داریم باید به 6 زبان نوشته بشه. این روحانی را آوردیم دیگه، باید ازش بخوایم دیگه.
چون که درست کردی ما همش داریم رج میکشیم، هرچی پول اموال ما هست داریم میره کشورهای عربی و فلسطین و سوریه و لبنان و عراق و افغانستان. اینا آخه بنا به ما چه؟ ببین ملت خود تو شهرهای ایران چه وضعیتی دارن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موجودی صندوق توسعه ملی چقدر است و چقدر باید باشد؟ اگرچه این پرسش ها در سالهای گذشته هم کم و بیش مطرح شدند، اما در حال حاضر و در آستانه تغییر ریاست جمهوری از محمود احمدی نژاد به حسن روحانی، دولت آینده باید بداند با چه مقدار موجودی این صندوق را تحویل می گیرد. بشنویم در این باره از فریدون زرنگار از رادیو فردا.
صندوق توسعه ملی روز شنبه در واکنشی سریع به انتشار یک مقاله دنیای اقتصاد در همان روز با ارسال پاسخی به این روزنامه به پرسش دنیای اقتصاد درباره میزان موجودی صندوق پاسخ داد. آنچنان که روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز یکشنبه خود می نویسد، صندوق توسعه ملی می گوید حتی 1 دلار یا 1 ریال از منابع این صندوق به صورت غیرقانونی برداشت نشده است و مجموع واریزی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی و سود حاصل از زمان تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد ماه سال 1392 معادل 52,029,657,000 است. صندوق توسعه ملی در پاسخ خود به دنیای اقتصاد آمارهای منتشر شده از سوی این روزنامه را غیر واقعی خوانده است و نوشته است که آمار موجودی صندوق به صورت رسمی هر ماه از طرف صندوق به مراجع داخلی، ارکان صندوق و سازمانهای بین المللی و به طور 3 ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه با برشمردن تناقض‌گویی‌های مقام‌های دولتی درباره میزان موجودی صندوق توسعه ملی این پرسش را مطرح کرده بود که میزان واقعی موجودی صندوق چقدر است. در فروردین ماه سال 91 محمود احمدی نژاد موجودی صندوق را 35 میلیارد دلار اعلام کرد، در حالی که در همین ماه شمس الدین حسینی وزیر دارایی و امور اقتصادی اعلام کرد که موجودی صندوق 30 میلیارد دلار است. محمود احمدنژاد رئیس جمهوری در گفتگوی تلویزیونی خود در 12 تیر ماه سال جاری گفت موجود صندوق توسعه ملی 50 میلیارد دلار است.
ذخایر ارزی امروز ما در تاریخ بی‌نظیره. بسیار عزیز.
اعلام کنید آقای دکتر، هم حساب ذخیره ارزی هم صندوق توسعه ملی.
ببین حساب ذخیره ارزی که ما الان نداریم.
بله.
تبدیل شد صندوق توسعه ملی. مجموع ذخایر ما همین مقدار بدونید بالای 100 میلیارد. البته با ذخیره طلا ما.
صندوق توسعه ملی چقدر؟
سرمایه‌اش بالای 50 میلیارد دلار.
صندوق توسعه ملی.
بله، این هدیه این دولت برای دولت‌های بعد.
اما همان روز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی موجودی صندوق را 40 میلیارد دلار اعلام کرد. در حالی که 1 روز بعد محمود دودانگه عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت موجودی صندوق توسعه 52 میلیارد دلار است. در کنار این تناقض‌گویی ها میزان موجودی صندوق توسعه ملی که در وبسایت رسمی این صندوق اعلام شده است 49 میلیارد و 630 میلیون دلار است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت احمدی نژاد بدون مصوبه مجلس از این صندوق 2 میلیارد دلار برای پرداخت بدهی‌های نقدی دولت به مردم برداشت و 7 میلیارد دلار را هم صرف مسکن مهر کرده است که این مصارف به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد با قوانین بودجه و اساسنامه صندوق در تعارض است. فکر ایجاد یک نهاد برای ذخیره درآمدهای نفتی به سال 1372 باز می‌گردد. در این سال دولت ملزم شد درصدی از درآمدهای نفت را در حسابی ویژه با نام حساب ذخیره تعهدات ارزی نگاه دارد، اما حساب دارای ساختار و اهداف روشنی نبود و موفق عمل نکرد. در سال 1379 و در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی در دولت محمد خاتمی شکل گرفت. قرار بود که درآمدهای نفتی مازاد در این حساب ذخیره شود و این ذخیره ها برای سرمایه گذاری و برای مقابله با شوک‌های ناشی از کاهش قیمت نفت به کار گرفته شود. دولت محمد خاتمی حساب ذخیره ارزی را با موجودی نقدی 10 میلیارد و 686 میلیون دلار به دولت احمدی نژاد تحویل داد. اما با توجه به آنکه موجودی حساب ذخیره ارزی در دولت محمود احمدی نژاد به علت برداشت بی رویه بنا به برخی آمارها به صفر رسیده بود، صندوق توسعه ملی با ساختار جدیدی در اردیبهشت ماه سال 89 تأسیس شد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر باز هم با مشروع خبرها و گزارش‌ها خواهد بود.